أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به اشکال به تعریف از ناحیه عدم مانعیت از اغیار، اون هم به خاطر نقض این تعریف از جهت شمول تعریف نسبت به قواعد فقهیه. به این بیان که اگر شما در تعریف علم اصول بگویید که یا مسئله اصولیه بگویید قواعدی که با اونها استنباط حکم شرعی بشه، خب در قواعد فقهیه هم به وسیله قواعد فقهیه هم اثبات حکم شرعی میشه، حکم شرعی موارد معلوم میشه، ولو بعد ذم صغریات به این قاعده فقهیه یا حتی به مسئله فقهیه اثبات حکم شرعی مورد میشه. مثال های معروفش هم قاعده ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، یا قاعده حجیت خبر ثقه در موضوعات و امثال اینها هست. و در این موارد هم با این قواعد هم فقیه در فقه، در مسائل فقهی حکم شرعی بقایی را استنباط میکنه. نسبت به این اشکال جوابهای داده شده، جوابهای متعددی داده شده. جواب اول که جواب مرحوم شیخ در بحث استصحاب، از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه و همینطور مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی این جواب را عنوان فرموده اند، اینه که فرمودن قاعده اصولیه قاعده است که تطبیق او اختصاص به مجتهد دارد. اینطور نیست که عامی حظی در اون داشته باشه، برخلاف قاعده فقهیه که میتوان اون را در اختیار عامی قرار داد که خود عامی مباشرتاً اون را تطبیق بر مصادیق بکنه. خب در فقه مسائل فقه، در قواعد فقهیه مسائلی که مطرح میشه، مباحثی که مطرح میشه، اون مسئله را میشه در اختیار عامی قرار داد. این که مثلا در وقت خاص فلانی نماز، مثلا نماز ظهر وجوب پیدا میکنه، نافله ظهر وجوب پیدا میکنه و امثال اینها، خب این نتیجه را، خود نتیجه مسئله فقهیه را، قاعده فقهیه را به عامی بدیم، عامی خودش متکفل تطبیق اون بر مصادیق میشه. ولی مسائل اصولیه اینطور نیستن که، بله اینطور نیستن که در اختیار عامی قرار داده شده باشند. تعبیر مرحوم شیخ، این تعبیر رو مخصوصا میخونم برای اینکه اون کلمه موحدم معلوم بشه که به اسم مفعول یا اسم فاعله، تعبیر مرحوم شیخ در رسائل اینه که فرمودن مسائل الاصولیه لما موحدت للاجتهاد و استنباط الاحکام من الادله اختصت تکلم فیها بالمستنبت ولا حظ لغیره فیها. فرمودن مسئله اصولیه مسئله ایست که بله فقط مجتهد میتواند از او استفاده کنه، اما قواعد فقهیه اینطور نیستن. در قواعده فقهیه این را که دست عامی بده، خود عامی مباشر در تطبیق میشود. این جواب اول. خب نسبت به این جواب مناقشه شده، مناقشه واضحی هم هست نسبت به این جواب، با اون عبارت از اینه که بله، بعضی از مسائل فقهیه و مباحث فقهیه مطالبی است که عامی هم میتواند اون را بر مصادیقش تطبیق بکنه، مثل قاعده فراغ و تجاوز، قاعده ید، قاعده حلیت در شبهات موضوعیه و امثال اینها. در اینها این نتیجه قاعده را به دست عامی بدهن، عامی خودش متکفل تطبیق میشه. ولی مقصود از قواعد فقهیه که نقض میشود تعریف مسئله اصولی به اون، مقصود از قاعده فقهیه ای مسئله فقهیه نیست. مقصود از اون قاعده فقهیه که مورد نقض هست، قواعد فقهیه است که بله بعد از تطبیق هم نتیجه‌ای که از اون به دست می‌آید حکم کلی شریعت هست، نه حکم جزئی واقع. در این سری از قواعد که بعد تطبیق هم نتیجه حکم کلی شرعی هست، عامی نمیتواند اینها را تطبیق بر مصادیق بکنه. مثل قاعده ما یزمن و به صحیح یزمن و به فاسده که بخواهد بر عقد اجاره تطبیق بشود، نتیجه گرفته بشه ضمان در اجاره فاسده، یا در عقد هبه تطبیق بشود، نتیجه گرفته بشه ضمان در عدم الضمان در هبه، خب این عامی قدرت بر تطبیق این را نداره. یا این مسئله، این قاعده فقهیه که شرط مخالف با کتاب و سنت یا صلحی مخالف با کتاب و سنت نافذ نیست، این قیدش که این صلح موافق با کتاب و سنت هست، این بله این نوع از صلح موافق با کتاب سنت، این نوع از شرط مخالف با کتاب و سنت هست، این در اختیار عامی نیست. لا حظ للعامی در تطبیق این، چون قدرت بر احراز وجودش را ندارد. یا قاعده تسامح در ادله سنن، بنابر این که مضمون این روایات استحباب عملی باشه که بلغ علیه الثواب، بنابر این تقدیر، خب این میشه یک قاعده فقهیه، ولی تطبیق اون بر مصادیقش دیگه در اختیار در اختیار عامی نیست. عامی قدرت بر این را نداره که مصداق این را احراز بکنه. بنابر این بله اما اگر کسی در اخبار منبلغ قائل به این باشد که مستفاد از اون اخبار الغای اعتبار شرایط سند در خبر مربوط به مستحبات باشه، اگه کسی قائل به این باشه که شرایط حجیت در باب مستحبات رعایت نمیشه، اخبار منبلغ دلالت بر این مطلب بکنه، دیگه خود این قاعده تسامح در ادله سنن میشه قاعده اصولیه دیگه. همونطور که حجیت خبر ثقه در غیر مستحبات مسئله اصولی است، حجیت خبر ضعیف در مستحبات هم میشه مسئله اصولیه. قاعده فقهیش در فرضی هست که
در فرضی که دولت بر استمام عمل داشته باشه، چرا قدرت نداشته باشه عامی تطبیق بکنه؟
بله قاعده خبر ضعیف دیگه، این که عامی که
مفاتیح این بر اون بر میخونه اینا
رو، عامی هست، عامی با سواد هم اینجور اینطوره،
عامی که در حد خوندن نوشتن
بالاخره اینطور نیست که در حق این خبر، این یه جهت که خود پیدا کردن خبر، بعدم هر خبری که بهش رسیده که نمیتونه این خبر جوری باشه که در مقابل او خبر معارض داره نداره، معارض او مثلا خبر معتبر باشه. این موارد را با توجه به خصوصیات باید حساب بکنه. خبر ضعیف، نه مطلق خبر ضعیف، خبر ضعیف وارد شده باشه و با این قید که خبر معارض حجت من حیث و سند در بین نباشه، این غیور را که عامی نمیتونه احراز بکنه. خب این وجه بله پس جواب اول از این نقض، نقض به قاعده فقهیه که در کلام مرحوم شیخ مرحوم نائینی اومده بود تمام نیست. جواب دوم، جوابی است که مرحوم نائینی دادن، هم در ابتدای فواید هست این جواب، هم در بحث استصحاب، اول بحث استصحاب اون جواب هست و اون عبارت از اینه که قاعده اصولی مستنتج از قاعده اصولیه، از مسئله اصولیه، فقط حکم کلی شرعی هست، اما از قاعده فقهیه حکم کلی استنتاج نمیشه، بلکه مستنتج از قاعده فقهیه حکم جزئی هست. البته در کلام مرحوم نائینی این قسمت اضافه هم هست که و ان صلاحت فی بعض الموارد قاعده فقهیه، و ان صلاحت فی بعض الموارد لاستنتاج الحکم الکلی ایزان، الا اینکه صلاحیت لاستنتاج الحکم الجزئی هو المائز بینها و بین المسئله الاصولیه، اینکه حکم جزئی ازش استنباط میشه. حالا اون جایی را که از بعضی از قواعد فقهیه حکم کلی استنباط بشه، در طریق استنباط حکم کلی واقع بشه، شبیه اون چی که مرحوم شیخ در همون بحث استصحاب عنوان کردن که قاعده لاحرج، مثلا در قاعده لاحرج را کسی در مسئله اصولیه بخواد جاری بکنه، در فحص از مخصص مثلا، اون چی که اگه به حدی باشه که حرجی باشه قاعده لاحرج بخواد اون رو نفع میکنه، خب این در نهایت در طریق استنباط حکم کلیه مثلا شرعی واقع میشه. ولی اصل جواب، جواب دوم و حل دوم اینه که نائینی فرمودن که قواعد فقهیه در طریق استنباط حکم، با قواعد فقهیه حکم جزئی نتیجه گرفته میشه، نه حکم کلی، برخلاف مسائل اصولی، قواعد اصولی که مستنتج از او حکم کلی هست. این حل دوم. مناقشه نسبت به این حل هم که در کلمات ذکر شده عبارت از اینه که بله، در بعضی از قواعد فقهیه اینطور هست که نتیجه حکم جزئی هست کلن، یا در بعضی از موارد قد یکون جزئی هم قد یکون کلی هم، ولی در بعضی از قواعد فقهی ما داریم که مستنبط منها یا مستنتج منها، اونی که از اینها نتیجه گرفته میشه، حکم کلی هست نه حکم جزئی. همین مثال هایی که زده شده، مثل اینکه این شرط مخالف کتاب، شرط مخالف با کتاب و سنت نافذ نیست، یا قاعده ما یزمن و به سعیه یزمن و به فاسده، یا این همین قاعده تسامح در ادله سنن، بنابر این که مفاد قاعده استحباب عملی باشه که بلغ علیه الثواب، نتیجه این مسائل را، این قواعد را ما حساب بکنیم، یعنی این قواعد بعد ذم سقراها الیها اگر در نظر گرفته بشه، نتیجه مستفاد از اینها حکم کلی فرعی هست نه حکم جزئی. پس این حل دوم هم تمام نبود. حل سوم و وجه سوم برای جواب از اشکال، بله، اشکال نقض به قواعد فقهیه، وجهی است که در کلام مرحوم های خویی اومده و اصل این مطلب، بله، در سابق هم در کلمات اعلام متقدم هم وجود داشت و اون عبارت از اینه که احکامی که از قواعد فقهیه استفاده میشه، استنتاج نتیجه گرفته میشه از قواعد فقهیه، چه قاعده فقهیه، قاعده ای باشد که در شبهات موضوعی جاری میشه، مثل قاعده فراق، قاعده یعد، قاعده حلیت، چه قاعده فقهیه قاعده ای باشد که در شبهه حکمیه جاری میشه، مثل قاعده ما یزمن، ما لا یزمن، یا قاعده لا ضرر و لا حرج، بنابر این که اون ضرر و حرج منفی، حرج و ضرر نوعی باشه، نه حرج و ضرر شخصی، استنتاج احکام شرعیه از این قواعد فقهیه از باب تطبیق مضمون این قاعده بر ثغریاتش هست، نه از باب توصید و استنباط. از این قواعد احکام شرعیه به دست می آید، ولی کیفیت استفاده، کیفیت نتیجه گیری از باب استنباط نیست، بلکه از باب تطبیق هست. با همون توضیحی که قبلاً گذشت که خصوصیت استنباط در مقابل تطبیق اینه که در قیاس استنباط نتیجه قیاس عین حکم شرعی نیست، بلکه نتیجه امری که از اون به حکم شرعی منتقل می شوند. حالت قنطره برای رسیدن به حکم شرعی را داره، نه اینکه نتیجه نفس حکم شرعی باشه. همونطور که در مباحث ملازمات، در مباحث حجیت خبر ثقه، حجیت شهرت و امثال اون گفته شده، نتیجه عین حکم شرعی نیست، بلکه نتیجه امری که به وسیله اون امر حکم شرعی معلوم میشه، حالا یا نفس حکم شرعی معلوم میشه یا حال حکم شرعی که قبلا گفته شده که همون تعویر و تنجیز باشه. در قیاس استنباط تغایر هست بین حکم شرعی و بین نتیجه‌ای که از تطبیق قیاس، از اعمال قیاس درست میشه، ولی در موارد تطبیق نتیجه نفس، نتیجه قیاس نفس حکم شرعی هست. اون در قواعد فقهیه کیفیت استنتاج از باب تطبیق هست، یعنی از باب تطبیق به این معنا که اونی که در قسمت کبرا قرار میگیره وقتی صغرا به او زمیمه شد، نتیجه میشه حکم شرعی که یکی از مصادیق همون کبرا هست. در اون قاعده زمان مثلا، قاعده ما یزمن و به صحیحه، ما یزمن و به فاسده، یزمن و به صحیحه، زمان در کل ما یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده، محمول در اینجا زمان در عقد فاسد هست، فی کل عقد فاسدی که یزمن و فی صحیحه. این را، این کبرا را ما اگر برای او صغرا پیدا کردیم، اجاره را به عنوان یک مصداق در صغرا قرار دادیم، این کبرا تطبیق میشه بر این اجاره، نتیجه‌ای که گرفته میشه زمان در عقد اجاره است، که این زمان در عقد اجاره حکم شرعی هست، یک مصداق هست از مصداق زمان فی کل عقد فاسدن که یزمن و فی صحیحه، نتیجه نفس حکم شرعی، نه اینکه بله نتیجه مغایر با حکم شرعی باشه و هنوز تا حکم شرعی فاصله باشه، نه، نتیجه عین حکم شرعی. خب این جواب سوم. نسبت به این حل و این جواب هم فی الجمله مناقشاتی شده در کلام مرحوم آقای صدر، در کلام بعضی از اعلام دیگر نسبت به این حل هم مناقشه شده، مثل اینکه مناقشه شده به اینکه این اگر شما قاعده اصولی را شأنش را استنباط بدونید در مقابل تطبیق، در قاعده فقهیه بگید که تطبیق نیست، خب ما بله قواعد فقهیه داریم که در اینها بله حیثیت استنباط بله حیثیت استنباط وجود داره، نه حیثیت تطبیق. بله نه حیثیت تطبیق. یا مثل مثلا قاعده طهارتی که در شبهات حکمیه جاری میشه، یا قاعده که در جلسه قبل هم اشاره شده بود، این امر به قصد در اغسل ثوبت من اول ما لا یوکل لحمو که ظهور داره در امر، ظهور داره در اینکه ارشاد به نجاست بول و تنجس ثوب به واسطه ملاقات با بول و مطهریت غسل برای برطرف نسبت به این نجاست هست. مناقشات از این جهت شده، ولی بله به نظر میرسه که با توجه به توضیحی که برای معنای استنباط در مقابل تطبیق شده و با ملاحظه این جهت که بله با ملاحظه این جهت که مورد، حالا این بعضی از اشکالات این بود و اشکالات دیگه هم هست که مثلا این بله اصول عملیه‌ای که در نایه در شبهات حکمیه جاری میشه با اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری میشه از جهت کیفیت، از جهت ماهیت با هم دیگه فرقی ندارن. چطور شد یکی مسئله اصولی شد دیگری مسئله فقهی شد؟ بعضی از مناقشات هم اینه که گفته شده به این که اصلا شما استنباط را از کجا در آوردید که مسئله اصولی را مقید کردید به این که در طریق استنباط حکم شرعی بشه؟ نه، مسئله اصولی مسئله است که در بله در موجب نتیجه گرفتن حکم شرعی میشه. چه وجهی داره که شما استنتاج را مقید به استنباط بکنید؟ یا مناقشه شده به این که حتی اگر در تعریف مسئله اصولی استنباط را هم اخذ بکنید، استنباط را هم اخذ بکنید، ولی این که بگید در موارد استنباط تطبیق در کار نیست، نتیجه نفس حکم شرعی نیست، اینو از کجا در آوردید؟ نه، استنباط در تعریف علم اصول اخذ میشه و این عنوان استنباط به معنای نتیجه گرفتن استنتاج که بله این استنتاج هم در مسائل در قواعد فقهی هم وجود داره. بله اشکالاتی است که مرحوم گلفایگانی در اون بله تعلیقش و دولت مرحوم حاجی فرمودن که کلمه استنباط اون مقدار باری که داره که از کلمه نبته ازش استفاده بشه، نهایتش اینه که دارای مشقت هست. این نتیجه گیری همراه با تحمل مشقت و زحمت و بله دقت، احتیاج به دقت نظر و اینها داره. خب این دقت نظر در استفاده از قواعد فقهی هم وجود داره، اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به مسئله اصولی. مجموعاً مناقشات متعددی نسبت به این حل که حل سوم حل مرحوم خوبی باشه مطرح شده، ولی به نظر میرسه که با توجه به توضیحی که برای معنای استنباط در مقابل تطبیق داده شده و با در نظر گرفتن اینکه مورد نظر قواعدی است که از اونها حکم کلی شرعی به دست بیاید، نه حکم جزئی در موضوعات خاص، با توجه به این مطلب و همینطور با در نظر گرفتن این که در بحث‌های قبلی مجرد دخل در استنباط کافی نبود برای مسئله اصولی بودن، بلکه زیدی که در کلام مرحوم‌های سر عنوان شده که عنصر مشترک باشه، یا در کلمات اعلام دیگر اومده از جمله کلام مرحوم آخوندم در بحث شبه در بحث قاعده طهارت در شبه حکمی اومده که مختص به باب خاص نباید باشه، این حیثیت اشتراک بین ابواب متعدد با در نظر گرفتن این که این زید عنصر مشترک بودن در استنباط احکام شرعی و غیر مختص بودن به باب خاص من الابواب، با توجه به این نکات این مناقشات وارد نیست. بله این مناقشات وارد نیست به خاطر اینکه در به ملاحظه این جهاد این مناقشات حل میشه. این که مثلا نقض بشه به ظهور امر در ظهور امر به قصد در ارشاد به نجاست در مثال اغسل ثوبک من اول ما یوکل و لحمو، خب این به خاطر اینکه استنباط دخیل در استنباط هست ولی عنصر مشترک نیست، مربوط به باب خاصی هست. یا اینکه بله کیفیت انتاج استنتاج حکم در جایی که به اصل عملی در شبهه حکمیه استناد بشه یا به اصل و بین جایی که به اصل عملی در شبهه موضوعی استناد بشه یک نحوه، خب چطور شد اون قاعده اصولی شد این قاعده فقهیه؟ جوابش اینه که اون قاعده اصولی بنا شد که در طریق استنباط احکام کلیه شرعی واقع بشه، اون موارد شبهات موضوعیه ولو در استنباط حکم در شبهات موضوعی به وسیله اصل عملی با ولو حکم ظاهری استفاده میشه، ولی حکم ظاهری مربوط به واقعه خاص نه حکم ظاهری در نوع واقعه طبیعی واقعه که حکم کلی باشه. با توجه به این جهاد این اشکالات برطرف میشه. فقط اون مشکل اخیری که مطرح شده بود که یک وجهش هم یک سیره از این اشکال در کلام مرحوم بلبایگانی عنوان شده او باید حل بشه، اون این بود که شما قید استنباط در مقابل تطبیق را از کجا آوردید که بله مسائل اصولی مسائلی است که در طریق استنباط که در مقابل تطبیق در طریق استنباط واقع بشه، این از کجا درآوردید؟ اون مقداری که از علم اصول از جهت مقدمیت للفقه انتظار میره اینه که مسائل علم اصولی یستعان و بها در اثبات احکام شرعی در وقایع، چون در فقه شأن فقهی اثبات و حکم هست قاعده اصولی باید حالت مقدمیت داشته باشه، یستعان و بها در اثبات حکم شرعی، اما اینکه دخالتش در اثبات حکم شرعی از باب استنباط با از باب استنباط باشه این از کجا داره بودید؟ لازم نیست که بله قاعده اصولی دخیل در استنباط فی مقابل بله تطبیق باشه، یا اگر کسی بگه که قاعده اصولی اونیست که در طریق استنباط واقع میشه ولی عنوان استنباط رو هم قبول کردیم تعبدن، چون سابق علمای سابق گفتن عنوان استنباط رو در تعریف عرض کرده ما این رو قبول کردیم، ولی اینکه مقصود از استنباط توصید هست در مقابل تطبیق این از کجا داره بودید؟ استنباط اگر هم در تعریف قبول بشه به معنای انتا استنتاج، اینم در موارد بله قاعده فقهیه استفاده از قاعده فقهیه وجود داره. جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که بله با توجه به این که فقه معرفت حکم شرعی از ادله تفصیلیه هست یا به عبارت دیگر اقامه حجت بر حکم شرعی هست، این مقدار که مسلمه شأن فقه و کار فقیه در فقه اثبات حکم شرعی از ادله تفصیلیه هست، اقامه دلیل هست، اقامه حجت بر حکم شرعی دلیل به معنای عام که هم نفس الحکم را احراز نفس الحکم را میگیره هم احراز حال الحکم را میگیره که حجت هم همین معنا را افاده میکنه. خب فقه کارش اینه، علم اصول به عنوان مقدمه فقه، به عنوان مقدمه فقه که تعبیر علم عالی هم ازش میشه، به عنوان مقدمه فقه در علم اصول اون اموری که به عنوان حجت و دلیل هستن باید تعیین و تبیین بشه که چه چیزی به عنوان دلیل بر حکم شرعی میتواند قرار بگیره، تا در فقه در مقام عمل فقیه با استناد به اینها حکم شرعی مسائل را به دست بیاره. با توجه به اینکه فقه علم اقامه حجت بر حکم شرعی، بله اقامه دلیل بر حکم شرعی هست و اصول هم مقدمه برای فقه هست، در علم و باید اون ادله را تعیین و تبیین بکنه، طبعا ملاحظه این دو جهت ما را به این نتیجه میرسونن که نتیجه مسئله اصولی باید چیزی باشد که با عنوان دلیل و حجت بر حکم شرعی قرار بگیره. این خاصیت که دلیل بر جعل شرعی حساب بشود، دلیل بر حکم شرعی حساب بشه، این خاصیت اقتضا میکنه که نه بله مسئله اصولی در طریق استنباط به معنای توصیف فی مقابل تطبیق قرار بگیره، یعنی نتیجه قیاس خود حکم شرعی نباشد، نفس حکم شرعی واقعی نباشد، بلکه امری باشه که حالت وساطت و قنطره بودن نسبت به حکم شرعی درش وجود داشته باشه. اینکه در تعریف مسئله اصولی استنباط به معنای توصی در مقابل تطبیق عقص شده، منشأ عقصش همینه که انتظار از اصول اینه که دلیل بر جعل شرعی را معرفی بکنه. منتها اینکه علم اصول دلیل فقه اقامه حجت است، علم اصول تعیین حجت میکنه، نه به اون معناش بله اونی نیست که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده که فرمودن موضوع علم اصول حجت در فقه هست به این معنا که اصل بله حجیت به نحو عام و کلی که نسبت به احکام شرعیه حجتی وجود دارد و مبحوث و عنه در مسائل علم اصول تعیین حجت باشه، از مصادیق حجت بخوایم بحث بکنیم، محمول حجیت باشه، نه به اون معنایی که مرحوم آقای بروجردی فرموده، بلکه به این معنا که چون اگه اون فرمایش مرحوم آقای بروجردی مناقشه داشتی که بعضی از بر اساس اون فرمایش لازم میومد که بعضی از مسائل از علم اصول خارج بشه، مباحث الفاظ، مباحث ملازمات، چون در اونا محمول که حجیت نبود که، بلکه از مصادیق حجت از بله در حقیقت بحث میشد، بحث از به عبارت اخرى بحث در مباحث الفاظ و ملازمات از ثبوت ما یکون حجتن علا تقدیر وجود بحث میشه، نه از حجیت این امور. خب با توجه به این مطلب، مراد از این که علم اصول علم تعیین ادله هست و نتیجه چیزی است که به عنوان دلیل بر حکم شرعی باید قرار بگیره، اون فرمایش مرحوم آقای بروجردی نیست، بلکه مدعا اینه که مسئله اصولی مسئله است که نتیجه بحث در اون مسئله چیزی است که به عنوان دلیل و حجت بر جعل شرعی قرار میگیره، اعم از این که مبحوث و عنه در مسئله حجیت امر باشد کما هوال حال در بحث حجیت خبر سره، حجیت خبر، حجیت شهرت فتوایی و امثال این، یا اینکه مبحوث و ان ثبوت امری باشد که علا تقدیر وجود و ثبوت حجیتش محرز و مسلم هست، که مباحث الفاظ و ملازمات از این قبیله. به این ترتیب نتیجه بحث در مطلب پنجم این میشه که مسئله اصولیه مسئله ایست که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، واقع میشه با عنوان دلیل و جعل و حجت بر حکم شرعی کلی قرار میگیره. این خاصیت مسئله اصولی اینه که حیثیت دلیلیت بر حکم شرعی را داره. نه هر مسئله‌ای که دخالت در استنباط داشته باشه، ای مسئلت دخیلت فی الاستنباط، این مسئله اصولی حساب نمیشه. بله، به خاطر اینکه ممکنه مسائلی دخیل در استنباط داشته باشن ولی خودشون به عنوان دلیل بر جعل واقع نشن، همون بله مطالبی که در نفی اصولی بودن قواعد علوم ادبیه و رجال و اینها گفته شده. اینها در خود ولو دخیل در استنباط هستن ولی خودشون دلیل نیستن، در بله مقدمه ثبوت دلیل میشن. ولی این چرا از اینها بحث نمی کنن؟ نکته بحث، عدم بحث از اینها در اصول اینه که اون مقدماتی که دلیل بر حکم شرعی حساب نمی شوند فی الجمله دخالت دارن، ولی نه در حدی که عنوان دلیل بر نفس اونها اطلاق بشه، اونها در علوم دیگری مورد بحث قرار گرفتن، در علوم دیگه مورد بحث قرار گرفتن. خب مسائل رجالی در علم رجال مورد بحث قرار گرفته، مسائل ادبی قواعد عربیه در علوم ادبیه یا منطق، خب به همین صورت چون در اونها مورد بحث واقع شدن، دیگه قرار دادن اونها در علم اصول وجهی نداشت. برخلاف قواعدی که در مقام استنباط احکام شرعیه اثبات حکم شرعی به عنوان دلیل بر جعل حکم شرعی واقع بشن، برای اینها که علم آخری قرار داده نشده، روی این حساب مبرر و مجوز برای این که در اینها در کنار همدیگه جمع بشود و علم خاصی به نام علم اصول بله تدوین بشه، مبرر پیدا شده، مبرر وجود داره. و به خاطر این جهت هر مسئله هم که فیما بعد مطرح بشه ولی این خاصیت را داشته باشه که یکون و دلیلن علا جعل شرعی، این برای شأن مسئله اصولیه و خاصیت مسئله اصولیه بر او منطبق میشه. به این با این بیان معلوم میشه که مباحث علم اصول، هر چهار قسم از مباحث علم اصول رو که ما نگاه بکنیم، چه اون قسم اولش که مباحث الفاظه که مورد بحث در اونها دلالت الفاظ بر مدالیل خاصه هست، مفادات خاصه هست، چه و اینکه لفظ مثلا عام ظهور در چه چیزی دارد، کل ظهور در چه چیزی دارد، چه قسم اول، چه قسم دوم که مباحث ملازمات باشه که مثل بحث مقدمه واجب، بحث اقتضاء الامر للنهی عن الزید و امثال اینها، چه قسم سوم از مباحث علم اصول که مباحث حجج باشه، حجیت خبر ثقه، حجیت شهرت فتواییه، و چه قسم چهارم که مسائل اصول عملیه باشه. خب همه اینها در این تعریف باقی میمونن و چون در همه اینها قواعدی حساب میشون که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرن، به این معنا که دلیل بر جعل شرعی و حکم شرعی کلی قرار میگیرن. روی این حساب این بیان سوم و حل سوم که در کلام مرحوم‌های خوبی اومده، اشکال بله نقض به قواعد فقهیه رو حل میکنه، ولی با ملاحظه بعضی از مطالبی که قبلا گفته شده که بوده که باید استنباط حکم کلی شرعی بشود و اینکه عنصر مشترک باشد، در غیر مختص به باب دون بابم باشد و نکات دیگه‌ای که در مباحث قبلی عنوان شده. خب به این ترتیب بحث در امر اول با این مطالب پنجگانه تمام میشه، وارد امر ثانی میشیم که بحث از وضع و اقسام وضع باشه. صلی الله علیه و آله و سلم.